بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره احکام خیار بود. یکی از احکام خیار این بود که ذوالخیار اگر تصرف بکند در منطق الیه، این تصرف به معنی امضاء عقد و اسقاط خیاره، و اگر تصرف بکند در منطق لعنه، این تصرف به معنی فسخ عقد. جلسه قبلی دو تا روایت خوندم که اگر کسی حیوانی را در زمان خیار شیرش رو بدوشه و این شیر رو بخوره، خیار ساقط نمی شود، و ظاهر این روایات اینه که یعنی اگر تصرف کرد خیار ساقط نمی شه. در مقابل این هم روایاتی هست که می فرماید اگر که سوار حیوان شد، یا مثلا کنیز را دست زد لمس کرد، خیار ساقط می شود. اون جلسه قبلی گفتم که سه تای این روایات برگشت میکنه به یک روایت، و یک روایت مختلف نقل شده. با توجه به این نکته که اینها یک روایته، به خاطر اینکه راویش علی ابن رعابه، و همین سؤال هم از امام صادق سلام الله علیه، و مضمون همه روایات هم یک چیزه، با توجه به این نکته حالا اینجوری عرض میکنم. اولا اگر یک تصرفی را دلیل خاص داشتیم که این تصرف مسقط خیاره، مثلا این جور تصرف خیار رو ساقط می کند، یا مثلا اگر یک تصرفی رو اجماع داشتیم که این مسقط خیاره یا مثلا موجب فسخ، خب اون چرا که نص خاص داریم یا اجماع داریم می پذیریم. مثلا بطیه با جاریه رو دلیل خاص داریم که موجب سقوط خیاره، و اما اونجایی که نص خاص نداشته باشیم باید اینو مطرح کنیم که اولا آیا فعل مثل قول یا خیر؟ همونجور که با زبان میشه فسخ کرد، با عمل هم میشه فسخ کرد یا خیر؟ مثلا کسی رفتم یه مغازه یه چیزی رو خرید، پول داد به صاحب مغازه، جنس رو گرفت، آیا اگر که همین بره مثلا این جنس رو بگذاره تو مغازه اون آقا، پول خودشم برداره و بره، این عملش فسخ حساب میشه یا نه؟ این مطلب که ظاهراً مسلمه که فسخ لازم نیست، بالقول باشه با عمل هم می شود فسخ کرد، ولیکن با توجه به اینکه در روایات فرموده رضایت شرطه، مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق روایتی فرمود یستحلفو بالله ما رضیه، به خدا قسم میخوره که راضی نبوده بعد میتونه فسخ کنه. این معنیش اینه که یعنی رضایت ملاک. یا مثلا حدیث علی ابن رعاب میفرماید که ان احدث فی مشترا حدثن فذلک رزن منه، اگر حدثی رو ایجاد کرد این رضایت است. از این روایات میفهمیم که ملاک رضایت قلبیه، اما رضایت قلبی هم ابراز خارجی میخواد، یعنی تا چیزی توی دل و اظهار نشده کافی نیست. مثلا چیزی رو خرید تو دلش اینه که فسخ بکنه، این کافی نیست، باید حالا این دل را با زبان یا با عمل اظهار بکنه. پس فعل مثل قول میتواند فسخ باشد به شرط اینکه دلالت بر رضایت بکند، ولیکن اگر که یک فعلی عرفن و نوعن دلالت بکند بر فسخ یا بر امضاء یا بر فسخ یا بر امضاء، این کفایت میکند. و یا اینکه یک فعلی بالخصوص و شخصا دلالت بکنه بر رضایت. اگر یکی از این دوتا بود میگوییم که فعل دلالت بر فسخ یا امضاء میکنه به شرط اینکه قصد انشاء داشته باشه. در غیر این صورت هم خیر. این حرفی که تا اینجا زدم، این شاید هیچ کس اینو نگفته ها، و تو فقه هم ما نباید یه وقت یه حرفی که قول جدیدیه بگوییم، ولی شبیه این کلام را مقدس اردبیلی در بحث اعانه بر اسم اونجایشو فرموده که چه چیزی رو میگن اعانه بر اسم، و قرآن فرموده ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، فرموده اعانه اینه که یا عرفن چیزی را بگوین اعانه بر اسم، یا اگر عرفن اعانه نمیگوین ولی این آقا قصد اعانه داشته باشه. پس یکی از این دوتا، یا قصد شخصی یا صدق عرفی. این کلام مقدس اردبیلی رو در بحث اعانه بر اسم ما در بحث دلالت فعل بر فسخ یا بر امضاء میگوییم، یعنی یا کسی خودش با این عملش قصد فسخ داشته باشه، یا اگرم قصد فسخ نداره عرفن بگوین این فسخ هست. و شبیه این کلام تو همه جای فقه میشه بگوییم. مثلا فرض کنید که الان تو بحث مفاسد اقتصادی، مثلا یک کسی رو حالا یک کاری کرده میگن که مفسد اقتصادیه، بعد مفسد رو هم مثلا حکمش اعدامه. و مفسد یعنی چی؟ میگیم یکی از این دوتا، یا کسی قصدش افساد بوده، یعنی اصلا هدفش این بود که افساد بکنه، یا اینکه اگر که قصدش افساد نبوده ولی عرفاً عمل او را بگویند دلالت بر افساد میکند. یعنی یا عرفاً این آقا مفسد حساب بشه، یا اگرم که عرفاً مفسد نیست خودش قصد افساد داشته باشه، در غیر این صورت این مفسد حساب نمیشه. این تا اینجا راجع به مطلب قبلی. بله 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 بله. نه نه الانم همون شدم، بینید فقط به این زبان کاملا درست میفرمایدم. من همین جوری عرض کردم، گفتم که یا حدث یا رضایت. رضایت یعنی همون رضایت شخصی، یعنی اگر که این قصدش با این دست زدن به این کنیز اینه که یعنی معامله راضی هستم، یا این که حدث، ولی حدثی که عرفاً نوعاً دلالت بر رضایت بکند ولو این آقا قصد رضایت ندارد. نه آها بله بله، فقط اونجایی که نوعیه دیگه وقت شخصی نیست، یعنی این آقا راضی نیست اما عرف میگن هست. بله همون میشه. نه احرازی ثبوتی ملاک نیست. این که مثلا این آقا واقعا راضی بوده یا نه، این که یه امر قلبیه و اینجا همون جاهایی که میگیم به نیت یا به قصد کاری نداریم. باید ببینیم که دال بر رضایت چیه. بن این ایشون فرمود که نگاه به کنیز این یه نوع تصرف حساب میشه یا نه. تو روایات فراوان این نص خاص داره که نگاه به کنیز حدث هست و مسقط خیاره، بلکه باید اینجوری بگیم، این درسته تو روایت هست اما با توجه به این که اون زمان کنیزها معمولاً سرشون رو نمی پوشندن، سرشون برهنه بود، این که میگوید نگاه بکنه به کنیز نگاه به سر نیست، نگاه به قسمت‌های دیگر بدنه که جایی رو که معمولاً می پوشندند. اگر اون جایی رو که می پوشانند این نگاه بکنه، یعنی نگاهی که حرام است برای غیر محرم، اون جور نگاهی رو باید بگه. این راجع به نگاه. یا مثلا فرسونی درباره اون دوشیدن، دوشیدن حیوان رو اگر که شخصا دال بر رضا بود میگه مسقط خیاره، اگر شخصا نبود عرفاً حیوانی رو که آدم خریده تو اون دو سه روز شیرشو بدوشه دال بر رضا نیست. یا مثلا ماشین رو که میخره، ماشین یا اسبی را که میخره، اگر که این مقدار سوار شد که ببینه این ماشین چجوری را میره، این مسقط خیار نیست. اگر که نه مثلا ماشین خرید با این ماشین حالا گفت که برم مشهد و بیام، اینو میگه مسقط خیار هست. حالا اینجوری باید فرق نیست. خب و اما مطلب بعدی. تا اینجا نتیجه این شد که تصرف میتونه مسقط خیار باشه، کما اینکه میتواند خودش فسخ عقد باشه. حالا اگر که یک تصرفی مردد شد بین این که این تصرف غفلتاً صادر شده یا عمدن، یعنی سهواً دست زد به این کنیز یا عمدن دست زد، که اگر سهواً باشه بگیم مسقط خیار نیست، ولی اگر عمدن بود مسقط خیاره. یا اگر که یک تصرفی را نمیدونیم عمدی بوده یا اینکه غفلت بوده، غفلت بود یا عمد، سهو بود یا عمد، یا اگر که یک تصرفی را مردد بودیم که عدوانی است یا غیر عدوانی، ظالمانه میخواست انجام بده یا نه. یا چهارم، مثلا یک تصرفی را نمیدونیم بالاصاله میخواست انجام بدهد یا فضولتن، یعنی تصرف کرده ولی این تصرفش از باب فضولی بوده یا از باب بالاصاله بوده. مثلا این کنیزی که خریده بود رفت این کنیزو فروخت، این که فروخت به عنوان مال خودش فروخت که تصرف حساب بشود، یا اینکه اینو فروخت اما به نیت همون صاحب مال فروخت که تصرف حساب نشود. تصرفی که احتمالات مختلف دارد، آیا این تصرف دلیل بر رضایت و دلیل بر سقوط خیار هست یا خیر؟ ظاهراً میشه بگوییم که یک اصل عقلایی داریم که هرگاه شک کردیم یک قول یا یک فعل عمدن صادر شده یا غفلتاً، یا اینکه این قول عمدن صادر شده یا سهواً. ظاهراً اینجور اصلی داریم که اصل عدم سهو یا اصل عدم غفلت، و این اصل و این اصل هم یه اصل عقلاییه، نه اینکه یک اصل عملی، یعنی اصالة البراءة و اینجور چیزا نیست. اگر که چیزی اصل عقلایی باشه لوازمش هم حجت هست، مثبتاتش حجت. پس اگر شک کردیم که اینکه مثلا دست زد به کنیز غفلتن بود یا عمدن، باید بگیم عمدی بوده نه غفلت. سهوی دست زده یا عمدن، باید بگیم عمدی بوده سهو نبوده، از باب اصل عدم غفلت و عدم سهو. و اما اگر که شک کردیم که این اصالتن این کارو انجام داده یا فضولتن، مثلا این کنیز رو فروخت، برای خودش فروخته یا برای دیگران، اینجا هم احتمالاً ها، حالا قطعی نمیتونم بگم، احتمالاً شاید یک اصلی به عنوان اصل عدم فضولی داشته باشیم. مثلا شما الان وقتی میرید تو بازار یه چیزی رو میخرید، عرف عقلا این هست که بگویند این آقا از طرف خودش داره میفروشه، وکیل نیست، یا مثلا مال مردم نمیفروشه، مال خودش رو میفروشه. شاید اینجا اصلی داشته باشیم. چرا نمیتونه؟ خب بله، خودسرانه میتونه بخره، فقط مالکیت قطعی ایجاد نمیشه و متوقف بر اجازه بلو هم فروش سه. نه نخیر. چرا؟ جایزه. اون جایی که شما یک کسی داره مالی رو میفروشه و یقین داری دزدیه، هم او که میفروشه صحیحه، هم شما که میخرید، فقط متوقف بر اجازه مالکه. ولی بی صحیحه، اگرم که مالک اجازه کرد از حین عقد آثار بار میشه، نه از حین اجازه. اگرم کسی بگه که ما اصل عدم فضولی نداریم، اینجور چیزی که مثلا تو کتابی جایی نبوده که بگن اصل آن است که فضولی نباشد، اگر کسی اینو بگه، میگیم که یه اصل اینطوری داریم تو فقه که هر معاملهی که انجام میشود اگر شک کردیم که آثار بر این عقد بار میشود یا آثار متوقف است بر اجازه یا متوقف است بر یه شرط یا چیزی، اصل اینه که آثار بر خود عقد بار بشود و متوقف بر یک قید یا شرطی نباشد. اگر مثلا من یه چیزی را از یک کسی میخرم، اصل عقلایی اینه که همین که خریدم دیگه میتونم تو این تصرف بکنم و منتظر چیز دیگه نمونم. این حرف رو اگر کسی بپذیره، این معنیش اینه که یعنی اصل عدم فضولی بودن. به عبارت دیگه، اصل عدم فضولی را برگردونیم به اصل ترتب اثر بر خود عقد و عدم توقف بر قید یا شرط یا اجازه بعدی. ید اماره ملکیت هست، اما اگر که یک جایی مثلا این قاعده ید جاری نشود، حالا عرض میکنم، مقصود این بزرگوار اینه که اگر که یه چیزی رو تو بازار میخریم، اون فروشنده چون ید داره، یدم اماره ملکیته، پس یعنی که فضولی نیست. ولی یه مواردی داریم که این قاعده ید جاری نمیشه. بینه حالا چند تا مثال عرض میکنم. اگر که یه فرشی رو، چیزی رو از یه نفر خریدید از دست مسلمان، اینجا میتونید بگویید که این فرش انشالله پاکه، به خاطر اینکه خب یک مسلمانی ید داشته روی این فرش و عمل مسلمانم باید حمله بر صحت بکنیم. اینجا ظاهر اینکه هر چیزی را از دست مسلمان میگیرید اینه که مالک است و حلال است و طاهر است. اما یه مواردی هست که این قاعده جاری نمیشه. تو مکاسب این مثال شیخ زده، اگر که جایزه ای از ید سلطان گرفتیم و میدونم که این سلطان مال حلال داره و مال حرام، اون مالی که میده دست من، این جایزه سلطان حلاله بگیرم، درست؟ چون ید مسلمانه دیگه، سلطان جائر، سلطان ظالم مسلمانه، از ید مسلمانم میگیره، باید بگیم که حلاله. اما اگر که میدونم که خود سلطان شک داره که این مال حلاله یا حرام، حالا به من داد، یعنی شک شک و تردید خود سلطانو میدانم. اینجا اگه سلطان چیزی رو به کسی داد حرام بگیره. یا مثلا فرض کنید ببینید اگر که یه سلطان به یه نفر گفت که این پولو بگیر، منم میدونم این سلطان پول حرام داره، اینجا حلاله بگیره، حلاله. اما اگر یه سلطانی پول حرام داره به یه نفر گفت که برو تو خزینه 1000 تومن بردار، این هرچی رو برداره حرامه، اینجا حرامه دی، مسلم حرامه. اما اگه خود سلطان 1000 تومن برداره به این بده، این حلاله. علت چم اینه ها، اگر که خود سلطان یه پولی رو داد به شما، شما باید بگویید که این الان شبهه محصوره است. در شبهه محصوره باید احتیاط کرد، ولیکن اگر بعض اطراف شبهه محصوره از محل ابتلاء خارج بود، اون طرفی هم که داخل در محل ابتلاء احتیاط نمیخواد. درست؟ امر دایر است بین دو چیز، یا این نجسه یا اون، اما یکی از محل ابتلاء خارجه، اینجا این کس اشکال نداره دیگه. این مثالو آنگمان پردیسان این مثالی وقت گفتم، اگر که دو تا ظرف آب بود، یه ظرف آب ریخت، بعد از این که ریخت یقین کردید که یا اونی که ریخته نجس بوده یا اینی که نریخته، اینجا اینی که نریخته پاک، وجوب اجتناب نداره، به خاطر اینکه اونی که ریخت از محل ابتلا خارج بود. بله. اما اگر که مثلا دو تا لیوان داریم، فهمیدم یکیش نجسه، بعد حالا یکیش ریخت، اینجا اون یکی که نریخته نجسه. فرق این دوتا در اینه که اگر اول علم اجمالی اومد بعد یکی از محل ابتلاء خارج شد، این که اول علم اجمالی اومد یعنی اول شارع گفت از این دوتا پرهیز کن، حالا که یکیش ریخ اون یکی که نریخته باید پرهیز بکنید. اما اگر که نه، اول یکی ریخت، هنوز که شارع نگفته اجتناب بکن، بعد که علم پیدا کردی که یا اون یا این نجس بوده، این که موجوده پاکه. چرا؟ به خاطر اینکه اون طرف دیگر محل ابتلا نیست. ما نحنفی همین جوره. اگر که ظالم، من میدونم این آقا پول حرام داره، یقین دارم پول حرام داره دو. مثلا یک کسی یقین دارید که خمس نمیده، اگر رفتید خونشون غذا میاره بر شما، حلال بخورید. اما اگر یک کسی یقین دارید خمس نمیده، گفت این کلید خونه ما، بگیر برو تو خونه هرچی خواستی بخور، اینجا هیچی نمیتونید بخورید، همش حرامه. فرقش تو اینه ها که اون موقعی که خودش یه چیزو بر میداره به شما میده، این محل ابتلاء، بقیه محل ابتلاء نیست، چون اونا رو که به شما نداد محل ابتلاء شما نیست، شما نمیتونید بردارید. اما موقعی که کلیدو میده به شما، میگه برو هرچی میخوای بردار، همه اطراف محل ابتلاعه. وقتی همه اطراف محل ابتلاع بود، علم اجمالی منجزه و باید احتیاط کنیم. این جواب اشکال آقا بود. نه نه دی. به هر حال کسی هم که مال حرام داره، مال حلالم داره، هم حلال داره هم حرام، و میشه شبهه و اطراف علم اجمالی. خب بله، اگر که باشه که این همون مثال اول شد، بس ایشون میفرمایید اگر که یک کسی رو میدونم مثلا مال حلال داره مال حرام داره، اما کلید این خونه رو داده، اموال دیگه شو که اجازه نداده، این که همون مثال اول میشه. نه مثال من اینه ها که کسی کل اموالش رو مباح که گو از زینا برو 1000 تومن بردار، اینه که حرامه. خب و اما عرض کردم که اگر که شما نمی دانید مال این حلاله یا حرام یا مال این نجسه یا پاک، اینجا قاعده ید جاری میشه. ولی اونجایی که می دانید که حرام داره یا می دونید که مال مشتبه داره، اینجا دیگه قاعده ید جاری نمیشه. نه 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 استثنا نیست. اینجایی که بله سوق المسلمین اماره است به شرط اینکه علم اجمالی برخلافش نباشه. با این شرط نه نه، اگر که اطراف علم اجمالی بود، علم اجمالی منجز تکلیف علم مقدمه بر امارات. نه 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 نه، علم اجمالی بین اصلا اماره، اماره فرضون اون ید امار است، حمله فعل مسلم بر صحیح امار است، این روایت. ولی روایت وقتی حجته که علم برخلافش نباشه، علم اجمالی مقدمه. نکته آخرم این که اگر که یک تصرفی را شک داشتیم که تصرف عدوانیست یا غیر عدوانی، یعنی مثلا این آقا کنیز رو گرفت، به کنیز دست زد یا وطیه کرد، اما نمیدونم این وطیش عدوانه یا اینکه این وطیش فسخه. شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران این مسئله رو مطرح کرده. اینه که تا حالا گفتم اینا نبودا، این رو فقط شیخ مطرح کرده. فرموده حمل فعل مسلمان بر صحیح اینه که بگوییم که این تصرف عدوانی نیست. اگر کنیز رو خریده بوده و وطیه کرده، باید بگوییم که این وطیه امضاء عقده. اگر کنیز رو فروخته و باش وطیه کرده، باید بگوییم این وطیه فسخ عقده. این فرمایش شیخ. ولیکن ظاهرن حمل فعل مسلمان بر صحیح اینقدر ازش کار نمیاد. حمل فعل مسلمان بر صحیح صحیحه، درسته، اما نه دیگه تا این حد. به این حال من یه مثال عرض میکنم. تو ماه شعبان خب صلوات فرستادن خیلی ثواب داره، مستحبه. حال من دیدم یه آقای لبش تکون خورد، اینو دیدم، اما نمیدونم صلوات فرستاد یا یه حرف معمولی زد یا اصلا به من یه فحش داد. بین این سه تا شک دارم. اینجا حمل فعل مسلمان بر صحیح منیش اینه که یعنی بگم انشاءالله صلوات فرستاده، منیش اینه، یا فقط منیش اینه که اینکه لبش تکون خورده انشاءالله به من فحش نداده؟ همین میشه بگوییم که حدیث که میگوید فعل مسلمان را حمل کنید بر احسن، ز امر اخی که علا احسنهی، آیا احسن این لب تکون خوردن اینه که صلوات بفرسته، این احسنشه؟ یا این که نه، احسنش فقط همینه که یعنی فحش نداده، اما این که صلوات فرستاده ثابت نمیشه. نمیشود بگوییم حمل فعل مسلمان بر صحیح یعنی حمل مسلمان، حمل فعل مسلمان بر بهترین، این معنیش نیست. مثل همین مثالی که عرض کردم، هیچ وقت معنیش این نیست که لبش تکو خورده یعنی صلوات فرستاده. اگر یک کسی یک کنیزی را فروخته بود، حالا رفت با همین کنیزی که فروخته وطیه کرد، بها. همین مراد من همین بود. این که میفرمایه زع امر اخی که علا احسنهی، این احسنهی یعنی غیر فاسد، نه احسن یعنی بهترین ها. حمل کن عمل برادرت را بر غیر فاسد، بر غیر خراب، اینه معنیش، نه بر بهترینش. خواهم همین من میگم که فوش نداد احسنشا، یعنی که فوش نداد. همین مرتبه اعلا نمیخواد. اصلا ادله ای که میگوید عمل مسلمان را بر صحیح یا بر احسن حمل کنید، این صحیح یعنی غیر فاسد، نه صحیح یعنی درست واقعی، این نیست. خب بله افعل و تفضیله، ولی خب افعل و تفضیل که این معنا رو نداره. چرا؟ اصلا هیچ خواهمی؟ سه تا دیگه خب خواهلو تو ما نهنو فعال سرمین ما نهنو فعال میگم نه 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 سه تا حال میگم الان میگم بله احسن افعل و تفضیل نیست، معنای افعل و تفضیلی ندارد. تو قرآن و روایات هم بسیار زیاد داریم. یکی از آقایون که الان هست همینجا، اصلا موضوع پایان نامش همینه، روایات که افعل و تفضیل و افعل و تفضیل معنا نمیدهد. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، اینا معناش افعل و تفضیلی نیست. خب ببینی حالا تو ما نحنفی، تو ما نحنفی یک کسی یک کنیزی رو فروخته، از ملکش خارج شد، بعد رفت با این کنیز وطیه کرد. الان من شک دارم که این رفته با مال مردم وطیه کرده که میشه زنا، یا اینکه قصدش این بوده که فسخ بکنه و کنیز برگرده به ملک خودش و با ملک خودش وطیه کرده و لذا زنا نیست. درست؟ حمل فعل مسلمان بر صحیح منش اینه ها، که این بابا که با این کنیز وطیه کرد حد زنا ندارد. همین عمل این رو نمیگیم زناست و حد زنا بهش نمیزنیم، اما نمیگیم هم که فسخ شد و معامله باطل شد و کنیز به ملک خودش برگشت. معلوم شد ها جای ملکش سه صورت شده. یک صورت اینه که این وطی فسخه و تو ملک خودش وطی کرده. یک صورت هم اینه که زنا کرده و حد زنا هم باید بخوره. یه صورت سوم هم داره، این فقط زنا نیست و حد زنا ندارد، یعنی همین باطل نیست، اما اینکه پس وطی صحیح است اینم ثابت نمیشه دا. خب بله لوازم اصل و غلایی حجته، ولی گفتم که احسن به معنی غیر فاسد، نه احسن به معنی درست. نه نه بله، این یعنی زنا نکرده، اما زنا نکرده یعنی تو ملک خودش وطی کرده. این به چه دلیل؟ نه نه چون حدیث بله قبول دارم، حدیث نمیخواد بگوید که بر بهترین حمل کن، میگه فاسد نباشه. فاسد نبودن یعنی این که زنا نیست، اما این که غیر زنا چی چیه؟ خب غیر زنا شاید مثل غفلت باشه، غیر زنا شاید مثل سهو باشه، ولذا با این وطی فسخ حساب نمیشه. به عبارت دیگه میخوام بگم که حمل فعل مسلمان بر صحیح ها آثار واقعی رو اثبات نمی کنه، حمله فعل مسلمان بر سید تا یه حدیه، نه بیشتر از اون حد. و سلام الله.